بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما راجع به بررسی روایات احکام جدید در دوران حکومت امام زمان علیه السلام بود. عرض شد که رسیدیم به روایت ابو خدیجه در کافی شریف و در غیبت شیخ طوسی که اذا قام صاحب السیف جاء بأمر غیر الذي كان. صاحب السیف امام زمان علیه السلام تشبیه بیارن و قیام کنن برنامه های غیر از برنامه هایی که بوده ارائه خواهند داد، یعنی سیاست دیگری خواهند داشت. همین مضمون را به سند دیگر از ابو خدیجه مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است که جاء بأمر غیر الذي كان، دیگه نداره صاحب السیف اذا قام المهدی علیه السلام، جاء بأمر غیر الذي كان. عرض کردیم در ارتباط با سند، سندش ظاهرا مشکلی نداشت تا به ابو خدیجه. ابو خدیجه مورد اختلاف، بعضی تضعیفش کردن، بعضی هم توقف کردن و بعضی هم توثیقش کردن. مرحوم مامقانی ایشون رو توثیق کردن. مشکل در تعارض اقوال بود. شیخ طوسی در یه جا توثیق میکنه، در یه جا هم به نقل علامه حلی تضعیف میکنه، نجاشی هم توثیق میکنه و ابن فضال هم میگه صالح. اینجا تعارض میکنه. آقای جزائری و بعدم مرحوم مامقانی از این طریق وارد شدن که تضعیف و توثیق شیخ طوسی با هم تعارض میکنه، تساقط میکنه. بعد توثیق نجاشی بلا معارض میکنه. آقای خویی تغمده الله به رحمته در نتیجه که موثق بودن ابو خدیجه است بحثی ندارن، یعنی ایشون هم توثیق میکنن، اما در طریق بحث دارن، یعنی در مبنا میفهمد اینقدر درست نیست. ادله حجیت خبر عدل خبر شیخ طوسی را نمیگیره، چون متعارض، چون یه جا میفرماد ثقه، اینجا میفرماد ضعیف است. و اگر خواسته باشیم فقط اون به اصطلاح ثقه یعنی قول ایشون را که توثیقش کرده است اینو بپذیریم، این ترجیح بلا مرجح، کما این که نمیتونه ادله حجیت خبر عدل دو خبر شیخ را بگیره، شیخ طوسی نمیتونه، چه متعارضه، نمیتونه خبر شیخ و نجاشی را بگیره. به عبارتون اخرى ادله حجیت خبر ثقه یا خبر عدل اینجاها را مورد تعارض شامل نمیشه. نمیتونه شما از او طریق وارد شید. چرا؟ میفهمد که نظائر زیاد دارد. فرض کن یه خبری را زرارا نقل میکند، فلان چیز حرامه. یه خبری را زرارا و کسیگه نقل میکنه که همون چیز حلاله. شما میتونید بگید که خبر زراره حرام و حلال یه تو بندگی تعارض میکند، بعد اون خبر فرض کنید که شخص دیگه که گفته حلال اون به اون عکس میکنه، یا نه اصلا کلا اینا چی هم متعارض هستن. تکرار کنم، ببینید زراره میفهمد فرض کنید که لحم الارنبی حرام، باز به اصطلاح ابو بصیر نقل میکند که لحم الارنبی حلال و زراره هم باز نقل میکنه حلال. پس ما دو تا روایت برای حلیت داریم که یکی از زراره است، یه روایت هم برای حرمت داریم از زراره است. اینجا ما چی باید بگیم؟ طبق مبنای محرم جزائری یا مبنای مامقانی باید تعارض بنازم بین چی؟ کار اصلا به تعداد نداریم، نه طبق این مبنا نه نه تعارض بین قولی زراره که یه جا گفته حلال یه جا گفته حرام، اینه تعارض میکنه تساقط میکنه. اما ابو بصیر بالاخره قولش بلا اینجوری میگیم ما، قطعا ما در تعارض این حرف نمیزنیم، تعارض بین دو طرفه، بین دو طایفه روایات هست. خب در تعارض چی میگیم؟ هر چی میگیم اینجا باید بگیم. پس این به اصطلاح نحوه جمع اصلا درست نیست بر طبق مبنای آقای خویی. خب ما باید چیکار کنیم در اینجا؟ ایشان میفرماید که در اینجا اصلا نمیتونیم به تضعیف شیخ عمل کنیم. چرا؟ نه از باب اینی که شما فرمودید تعارض و کذا، نه اصلا مصداق تضعیف شیخ غیر از سالم ابن مکرمه. معلوم شد؟ ما دو تا سالم داریم، یه سالم ابن ابی سلمه است، یه سالم ابن مکرمه. اونی که مورد اشکاله که گفتن حدیثه لیس بالنقی، پاک نیست، تمیز نیست، ردیف نیست احادیثش، نجاشی گفته و ابن غزایی گفته ضعیفه، خب و نجاشی فرموده است که کتابی دارد. خب اصلا دقت کنید این شخص را شیخ طوسی متعرضش نشد. کدوم ها؟ سلمه بن ابی سلمه، نه در رجال متعرض شده و نه در فهرست و کتاب هم دارد. خب بعد آمدن ایشون، خب سر این که متعرض این نشدن اشتباهشون بوده، توهم فرمودن که سالم ابن مکرم همون سالم ابن ابی سلم است، لذا یه جا تضعیفش کردن، اون جایی که تقویت کردن همون ابن مکرمه، اون یکی تضعیف کردن شخص ابن ابی سلم است. ابن ابی نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که بله و حیث انه اخطأ فی ذلک، بالاخره اشتباهی صاحب القلمی شده، چون سانو ابن نویسیم رجل آخر غیر ابن مکرم، فالتضعیف لا یکون راجعا الى ابن مکرم. ابن مکرم یعنی ابو خدیجه معروف اصلا از نهای شیخ تضعیفی ندارد. و السلام، فتوثیق النجاشی، دقت کنید، و توثیق نجاشی ابن قولویه قبل از که از مبناشون برگردن و مدح ابن فزان یبقا بلا معارض. معلوم شد که دو تا تضعیفی که شیخ دارن نسبت به سلم ابن ابی سلمه است. نتیجه این شد که این روایت اصلا تعارضم نداره، این روایت روایت مرحوم کلینی سندش مشکل نداره. خب پس سند مرحوم کلینی بلا اشکاله. نتیجه این می شود که امام فرمود همه قائم به امر الله هستیم یکی پس از دیگری تا صاحب سیف بیاد. اگر صاحب سیف آمد، سیاست و امر و برنامه هاش غیر الذی کان، این روایت مشکلی ندارد. باید بریم پی متن و معناش. خب فرض کنیم که ما نتوانستیم این مبنای مرحوم آقای خویی که فرمودن شیخ طائفه سهوی فرمودن، اینو نپذیرفتیم، گفتیم نخیر، شیخ طوسی دو تا رأی دارد. نتیجه این می شود که اصلا ادله حجیت خبر واحد این به تأمر و تعارضات رو نمی گیره. اینجا ما نمی تونیم بگیم که بالاخره به اصطلاح ایشون ثقه است، همون توقف، قال به توقف بشه. فرض کنید، البته این حرف رو نمی زنم، ولی طریق دیگه ای ما داریم. طریق دیگه از شیخ طوسیه، باز منتهی میشه به ابو خدیجه. و به نظر حقیر ابو خدیجه سالم ببین مکرم مشکلی نداره، حالا یا از طریق مبنای آقای خویی وارد بشین یا از طریق مبنای مرحوم جزائری، نتیجه یکیه، سالم سالمه و مشکلی هم ندارد. حالا طریق دیگری را که شیخ طوسی در غیبت نقل می‌فرماید، انهو یعنی فضل ابن شازان. خب می‌دانیم که شیخ طوسی 460 سال وفاتشونه، فضل ابن شازان دوران امام رضا علیه السلام بوده، 200 سال فاصله است. خب طریق شیخ را باید ما ببینیم. والذی یهون الخطب، مرحوم شیخ طوسی به ابن شازان چند تا طریق دارم که بعضی هاش ضعیفه، اما یه طریق در مشیخه دارد، اون طریق صحیحه. پس مشکل طریق حل شد، نداره مشکل نداره. نگاه کنید معجم مرحوم آقای خویی جلد 13 صفحه 299، درست؟ خب ایشون از فضل ابن شازان، فضل ابن شازانم از عبدالرحمن ابن ابی هاشم والحسن ابن علی، حسن ابن علی ابن زیاد، یعنی فضل ابن شازان از دو طریق، از دو نفر شنیده، یکیش عبدالرحمنه، یکیش هم حسن ابن علی ابن زیاد، از ابو خدیجه. این سند کوتاهه. عبدالرحمن ابن ابی هاشم ظاهراً در دو جا نام ایشون آمده، یکی به عنوان عبدالرحمن ابن ابی هاشم، یکی به عنوان عبدالرحمن ابن محمد ابن ابی هاشم. خوب توجه کنید، نیان بعضی ها همینجور روایات را بدون اینکه بررسی سندی کنن، منم اینجوری بیان بالاخره بر اساسش استدلال کنن و نظر بدن و هم برای خودشون مشکلات درست کنن برای دیگران. خب آقای ابن شازان از ایشون نقل میکنه، عبدالرحمن ابن ابی هاشم اگه به این عنوان باشد ظاهرا توثیقی ندارد، اما مشکلی هم نداره، چون در کتب اربعه قریب 50 تا روایت داره. اما آقای خویی می‌فهمد که ظاهرا اتحاد ایشان است با عبدالرحمن ابن محمد ابن ابی هاشم. خب اگر این باشد ایشون ثقتون ثقه، دو بار توثیقش کرده است، لو کتاب النوادر. خب این باشد ظاهرا دیگه عبدالرحمن مشکلی نداره، توثیق شده. حالا اگر گفتیم یکی هستن که توثیق داره، اگر گفتیم دو تا هستن که کثرت روایت دارد، هم کثرت روایت دارد 50 تا روایت، و علاوه بر کثرت روایت روایاتش هم از سلامت برخورداره. مشکلی من حد نمونه هایی برشان میخوانم. نه بله بله روایتش بدون اشکاله، بله 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 50 تا روایت کم نیست در کتب اربعه. خب من نمونه از روایتش رو نقل کنم. روایت اول در کتاب شریف نعمانی صفحه 330، عن الصادق عليه السلام ان اصحاب طالوت ابتلوا بالنهر الذي قال الله فيه مبتليكم بنهر. اصحاب طالوت مبتلا شدن به اون جریان نهر، و ان اصحاب المهدي يبتلون بمثل ذلك. یک روایت، معجم جلد 7 صفحه 68. روایت دوم از امیر المؤمنین عليه السلام، ان عبارت عوض کنم، ان اصحاب المهدی شباب لا کهول فیهم، نیروهای امام زمان همه تیپ جوان هستن، شباب، پیر بزرگسال در اینها نیست، الا کالکحل فی العین، این سرمه که در چه چقدر می‌ریزن، یک کیلو کیلو یه خورد این مقدار، اول ملح دیگه بلکه در چش یک کیلو که نمی‌ریزن پر میشه، میخوان زیبا بشه نمیخوان کورش کنن که بله، وال اول ملح فی الزاد، اونم مشخص بکنم کمترین چیزی که در غذا هست چیه؟ نمکه. اما یه نکته هم هست، بارک الله آفرین، از نظر کیفی همون چند نفر ریش سفید ها، همون کارکشته ها، همون با سابقه ها، نمک نیروهای آقا هست کل ملح فل زاد و اقل زاد الملح. خلاصه این روایت رو هم که در جلد 4 معجم، معجم مصطفی 148، اینو ما نقل کردیم. خب باز روایت سوم از امیر المؤمنین است، از امام صادق، البته امیر المؤمنین ایشون از مولا نقل میکنند، کانلی در جریان این مظاهران خوندیم در قتل های آغازین، در جریان جمل من میتوانستم تمام این مجروحین را بکشم، اما نکردم این کار را، همه را مداوا کرد، فراری ها هم تعقیب نکردن. کانلی ان اقتل المومولی و اجهز علی الجریح، مجرونشون هم بکشم، اما حساب بعد رو کردم، حساب شیعه های خودم رو کردم، ولکنی ترکت ذالک للعاقبه، صلوات خدا بر مولا الموحدین امیر المؤمنین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولکنی ترکت ذالک للعاقبه من اصحابی ان جرحوا لم یقتلوا. جای دیگه داره این خرجو، میدونستم حسابا کار کرده بود که فشار بر شیعه خیلی زیاده، دست به سلاح میزنن، قیام میکنن، تحمل نمیکنن، درگیر میشن، لاقل مجروحینشون رو نکشم. اگه من امروز مجروحین رو میکشتم، اونا فردا با شیعه من همین کار میکردن و مستندش میکردن به فعل امیرمومنین. آقا این کار که من کار میکنم، من میخواد دستون دستاوید ازشون بگیریم. خب اما عبارت عوض کنم، والمهدی له ان یقتل المولی و یجهز علی الجریح. مجروحینشون هم، این کسانی که به هیچ صراطی مستقیم نیستن، این همه آیات که ظلت لها، بله همه آیات بالاخره ظلت اعناقهم لها خاضعین. وقتی که آیات سماوی، یکی از آیاتی که تا به حال دیده نشده، اون آیه دابت الارض دیگه، اون آیه هم باز اینها را مجاب نکرده و باز دست به سلاح میبرن، باز میان میجنگن. اینا دیگه مجروحینشون را اگر معالجه کنی، نگهداری، دوباره همون به ساتر خواهند داشت. این یکی دیگه بعد از حکومت امام زمان دیگه آمریکا حکومتی دیگه نیست، یک حکومت است، یک حاکمیت است تا قبل از قیامت، اونم حکومت آل محمد علیهم السلام. دیگه ترسی بر مجروحین شیعه نخواهد بود، اما من ترس داشتم. خب میبینید این روایت هم مشکلی از نظر متن ندارد و روی عبارت هم دقت کنید، باز والمهدی له ان یقتل، یعنی چه؟ حق داره، اختیار داره، نه اینکه این کار را خواهد، ممکنه این کار را بکنه، اگه کرد کار یعنی از اختیارات خودش استفاده کرد، و اگرم این کار را نکرد بازم جزه اختیارات خودش لطف عنایت خود. نرسیدم من الان، من روایات ایشون رو عرض میکنم، میگم اگر مبنای آقای خویی رو پذیرفتیم که یکیه، بله متحده، خب توثیق داره، و اگر نپذیرفتیم از چه طریق میخوام وارد شیم؟ یکی کثرت روایات، یکی دیگه چی؟ سلامت روایات. وارد این بحث داریم میشه، میرسیم نرسیم، ما هنوز در بحث سندی هستیم، نرسیدیم. این راحتی قضیه تمام نمیشه. نه. روایت چهارم را که باز ایشون نقل میکند، محبت کنید جلد 4 معجم احادیث صفحه 488، جلد 4 صفحه 488، روایتی است مفصل از شیخ طوسی که ایشون نقل میکند، یعنی فضل ابن شازن از ایشون نقل میکند که اذا قام امام زمان روحی فدا دخل الکوفه و امر بهدم المساجد الاربعه. یکی از بحث هست که اینجا من بعدا اینو متعرض خواهم شد که امام زمان آیا مساجد تخریب میکند یا مساجد اربعه است؟ این مساجد اربعه چیه؟ سابقه چی بوده که متاسفانه کجندیشان و تکفیری ها از ماهواره هاشون بارکالله حذف میکنن قبل و بعد، و بعد تبلیغات میکنن که امام زمان شیعه یأمر به هدم المساجد. توضیح الان ایشون این روایت نقل میکند که اگر امام زمان قیام فرمودن وارد کوفه میشن، تو کوفه نه تو عالم، در کوفه امر به هدم المساجد الاربعه، اونم حتی یبلغ اساسها و یصیرها عریشا که عریش موسی، بدون سقف قرارش میده، نه که از بن مسجد را برداره و تبدیلش کنه به چیز دیگه، نه همون مسجد، و تکون المساجد کلها جماع یا جمالا لا شرف له، بنظرم غلطه، مساجد بالاخره بدون سقف میماند. اونا من توضیح میدم مسجد، من فقط روایتش رو میخوام عرض کنم. بعد فرمودن کما کانت علی عهد رسول الله ويوسع الطريق الأعظم راه ها را بالاخره توسعه میدن، خیابون ها عریض میشه. فیصیر و ستین ذراع، راه های اون روز مال رو بود، یه متر دو متر. یه دفعه هست به اینا بگی که مثلا ستین چقدر؟ 30 متر. سی متری اون روز، حالا شایدم کنایه از بالاخره کسرت. و یهدم کل مسجدن علی الطریق، تو مسیر راه، مساجدی که باشد، یعنی راه مقدمه، راه مقدم بر مسجد. و یسد کل قوت الی الطریق، کسانی که از راه ها جاده های عمومی راه عمومی سو استفاده کردن، اینا را بالاخره بر میکنه. و کل جناح و کنیف و میزاب الی الطریق، نمیدارم نودون ها، چون قبلا حتی آبای فاضلا بشنم از طریق نودون ها تو کوچه ها و تو خیابون ها، یعنی همه را جمع میکنه، دستور میده که جمع کنن. بله. و یأمر الله، بله، روایت مفصل است. نه دیگه سیاستش نسبت به کل عالم ها. اخو ممکن جای دیگه می کاره بکنن. بله. حالا این روایتی است که ایشون نقل می فرماد. ظاهرا سنخ روایاتش هم از سلامت برخوردار است. نه این سیاست نسبت به جای دیگه است. شما جای دیگه نرفتید. ما رفتیم آجا. همون کسانی که خیلی ازشون دم میزنن از نظر به اصطلاح بهداشت صفر. بعد نه وارد بحث نشم، ما از بس میمانیم. اسم اینها بد دارن، نمیخوام بگم کارهای یه سری کارهای خوبی است، ولی اونجور نیست که اون از ما بهتر باشه. بگذاریم. خب پس این سند دوم، طریق شیخ به ابن شازان مشکلی ندارد، ابن شازان هم مشکلی ندارد. بعد میماند خود این آقای عبدالرحمن، ایشون هم که به نظر ما مشکلی ندارد. حالا فرض کنیم عبدالرحمن مشکل داشته باشد، خب یه شخص دیگه هم در کنارشه، حسن ابن علی ابن زیاده. محبت کنیم آقای خویی را، کتاب شریفشون را، جلد 5 صفحه 34. این حسن ابن زیاد این از شخصیت های بزرگ، بله بله، از شخصیت های بزرگ. عنایت کنید در 2 جا اسم شریف ایشون نقل شده است. بله، دو جا اسم برده، 1 جا صفحه 34 از نجاشیه، 1 جا هم صفحه 72. هر دو از متن میگیره، اصلا خود متن میاره. 72 حالا عرض بکنم دیگه. ببینید آقای خویی در 2 جا از ایشون یاد میکند، اما بار اول با محوریت کتاب نجاشی، درست؟ در نجاشی فرمودند که خیر من اصحاب الرضا و کان من وجوه هذه الطائفه، کمه از چهره های سرشناس مذهب بود. و در صفحه 72 باز از ایشون یاد می‌فرماید به عنوان حسن ابن علی و شاع، یا حسن ابن علی ابن زیاد و شاع، می‌فرماید که به این عنوان 218 روایت داره. دیگه ما به نظرم کفایت کند، یعنی کسی که اینقدر روایت در کتاب های کتب اربعه داشته باشد، مشکلی نمیتواند داشته باشد. خب این بزرگوار 2 تا قضیه ازشون نقل میکنم، من اشاره کنم 2 تا قضیه را. 1 این است که ایشون جریان جدشون نقل میکنند، الیاس. میگه جدم وقتی که در حال جان کندن بود نظر میتونم وقت داریم؟ میگه جدم در اون حال رو کرد به ما گفت اشهدو علیه، به نوش گفت و کس ان کنجه بودن، شهادت بدید بر من این حرفی که میخوام بزنم. ولیست ساعت الكذب، این لحظه لحظه نیست که آدم دروغ بگه، از جام کندنه. هذه الساعة لسمع، این ساعت ساعت دروغ نیست. لسمعت ابا عبدالله یقول، این جمله که میخوام براتون بگم از امام صادق شنیدم، فرمود والله لا يموت عبد يحب الله ورسوله ويتولى الأئمة فتمسه النار. اونی که خدا را دوست داشته باشد و رسول الله را دوست داشته باشد و پیرو و اهل بیت باشد هرگز آتش بله مس به سراغ او نخواهد. آقای حسن ابن علی میگه جدم اینو گفت، الیاس وقت جان کندن بود، بدون این که بهشون بگیم اعاد الثانیه و الثالثه، بدون این که ما بهش بگیم دوباره برای بار دوم گفت. والله اینه من از امام صادق شنیدم. سومیش هم گفت اینه من از امام صادق شنیدم. این یک حدیث. حدیث دومی که نقل میکند اینه، البته کسی ازشون نقل میکند، که آقای به نام احمد ابن محمد ابن عیسی میگه از شهرم کشورم حالا کجا بود، از ایران ظاهر حرکت کردم برم کوفه، کوفه مهد علم و الاخره محدثین بود، میگه رفتم کوفه، خرجت الى کوفه فی طلب الحديث، ارپیه دریافت و استفاده از احادیث. فلقیت بها الحسن ابن علی و الشام، کوفه به این آقا رسیدن، از اساتید بود، از سرشناس ها بود. فسألته ان یخرج لی کتاب العلاء ابن رزین و ابان ابن عثمان، گفتم این کتاب این دوتا رو به من بده، میخوام نسخه برداری کنم. باشه بیو تحویلت بده. اخرجهما الیه، گفت این دو تا کتاب مال ابان و علا ابن رزین. ایشون گفتم احب ان تجیزهما لی، یه اجازه روایت روش بگذاری، بگی اجستو، اجستو که الروای از این دوتا. میگه ایشون فرمود فقال لی رحمک الله ما عجلك وما عجلتك، خدا تو رو بیامرز چرا اینقدر عجله داری، اذهب برو اینها بنویس فکتوب هما و اسمع من بعد، بعد از اینکه نسخه برداری کردی بیام برات میگم، بعد به تو اجازه میدم. فقلت لا آمن الحدث، من از حوادث در امان نیستم، ممکنه بالاخره مرگ حالا یا منو بگیری یا تو رو بگیری، بالاخره از دستم بره. فقال لو علمت ان هذا الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه، اگه میدونستم این حدیث اینقدر طالب داره نسخه های تکثیر میکردم، بیشتر میگفتم. فإني أدركت في هذا المسجد 900 شيخ، تو همین مسجد کوفه که تو آمدی از من حدیث میخوای، من 900 نفر را دیدم، کل یقول حدثني جعفر ابن محمد الصادق، 900 نفر دانشجو طلبه را من دیدم، محور بحث هاشون چی بود؟ احادیث امام صادق علیه السلام. خب این آیه نجاشی میفرماد، میفرماد که وکان هذا الشیخ عینا من عیون هذه الطائفه، از وجوه و از سرشناس های مذهب و شیعه بود و لهو کتب. علاین این بزرگوار هم مشکلی ندارد. پس طریق شیخ طوسی اون هم مشکلی ندارد، نه فضل ابن شازانه، نه طریقش به فضله، نه عبدالرحمنه، نه حسن ابن علیه و نه ابو خدیجه است. پس این روایت از نظر سند به نظر ما به دو طریق یا سه طریقش، چون شیخ دو طریق داشت و مرحوم نخیر مرحوم کلینی یک طریق داشت، یعنی این روایت به سه طریقش مشکلی نداره. کتاب ما رو محبت کنید، دیگه کرم عرض کنم، دیگه تمام کنم این کتاب مهدویت. بله، اما در ارتباط با محور آخری وقت داریم که دیگه، محور آخری در ارتباط با معنای این حدیثه. خب من مراجعه زیادی کردم، حالا اگه شما هم محبت کنید ببینید کسی، خب کتب متعددی هست که اصول کافی را شرح دادن، تقریبا هم همزمان بودن و کتب معاصری نشونم من بعد از اون رو من دیدم، به این روایت که رسیدن چیزی نگفتن. حالا یا حمله بر وضوح کردند، خیلی معناش واضحه، یا تأملی داشتن. حتی خود مرحوم فیض کاشانی که مبناش اینه توضیحاتی بده، اینجا که رسیده هیچی نفهمیده. مرحوم مازندرانی هم همینطور. شراح دیگر، تنها کسی را که من دیدم، عرض کردم طبق تتبع ناقص من، اگر چیزی پیدا شد به ما بگید ما استفاده کنیم، تنها کسی را که من دیدم راجع به این روایت مطلبی دارن مرحوم مجلسیه. ایشون همون ابتدا روایت رو تضعیف میکنن، میفرمان ضعیفون، بله بله مرحوم مجلسی روایت رو تضعیف میکنن، که معلوم شد که روایت مشکلی ندارد. فرمودن ضعیفون علی المشهور، شاید نظرشون به سالم ابن ابی خدیجه باشد که ما ایشون هم تقویتش کردیم و دارن، مشکلی از نظر سند نیست، نه به طریق مرحوم کلینی نه به طریق شیخ طوسی. خب بعد میفرماد که غیر الذی کان، یعنی چی؟ امام که ظهور کردن چی عبارت؟ یجیع به امر غیر الذی کان، سیاستشون غیر از قبله، روششون غیر، یعنی چی؟ میفرماد که بیان میکنن من الخروج به سیف. اولا دیگه بعد از آقا امام حسین دیگه ما خروج به سیف از ائمه معصوم نداشتیم، پس کان چی بوده؟ عدم الخروج به سیف. اما امام که میان غیر الذی کان، دیگه خروج به سیف. این یک. والحکم به علمه، ائمه معصوم یا حتی پیامبر اکرم علیه صلوات المسلین، ایشون انما اقضی بینکم بال بینات والایمان. اما امام زمان علیه السلام دیگه تشمیرن به علم خودشون عمل میکنن دیگه. و قتل مانع الزکات، اینو ما بحثش مفصل مطرح کردیم که قتل مانع الزکات یعنی چی، این اشاره به چیه؟ ارتدادشه و مرتد به نفر حکمش اعدام است اگر فطری باشد نمیل. و قطع و عیدی بنی شیبه، بنی شیبه رو ما مفصل بحث کردیم، اینا اولاد شیبت ابن عثمان حجبی هستن، اینا حجبه کعبه بودن در جاهلیت و در اسلام و مفتاح کعبه هم کلید کعبه هم دستشون بود تا روز فتح مکه، دست عثمان ابن بله طلحه بود، پیامبر کم ازشون کلید رو درخواست کرد، کلید رو به ایشون دادن، پیامبر وارد کعبه شدن، یه بوتی رو دیدن در کعبه است، زدن بوتو شکستن انداختن بیرون، بعد دم در استادن و اون دعا را خواندن لا اله الا الله وحده وحده، بعد فرا خواندن طرف را، گفتن بیا بگیر این کلید، هذا مفتاحک یا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. ما گفتم بده کلید را، امانت باید به تو تحویل میدم. امروز روز وفاداریه. فالمراد بهم حجاب، اینان خائنین حرم. و امروز هم شاید مستقش همین مجرمین حاکم بر حرم باشد. یک کلمه است عرض کنم. بله. والمنع من المیازیب، این میزاب یعنی نودونهایی که از بله تعدی میکن به حق عموم و خیابونها و کوچه ها را خراب میکنند. و سائر ما یضر به طریق، هر کی که به راه مسلمین زر میزن همه را جلوشه میگیرن. و هدم المنارات والمقاصیر، که بحثش خواهد آمد. و سائر ما ورد انه یفعله عند ظهوره، که انه یه سیاست جدیدی ایشون دارن، ولی از این استفاده نمی، از بیان مرحوم مجلسی استفاده نمیشود که ایشون احکام بله جدیدی میارن. تا برسیم به روایت بعد، والحمدلله رب العالمین.